اسهال شاید کمتر
مورد مناقشه باشه. چیزی که بیشتر قابل مناقشه هست این مسئله کلابوریشن. کلابوریشن چی میشه؟ من حرف میزنم و یه چیزی فعلا ابطال نشده هیچ ارزشی هم براش فراهم نمی کنه. خب فاضلم طبق معمول اول یه سری تعریف میکنه از این کسی که میخواد تمام مقاله بخونه. میگه که فقط دانشجوی فلسفه علمی احتمالاً بر خاطر بخونه، بخش بزرگی از فلسفه علم معاصر رو آقای پاپر درست کرده. پاپر آدم خیلی سلیم و نفسیه، نظریه های سوال رو از این دوشیدا بگی. حالا پاپر به دانشمندا میگه که استدلال نکنید. این استدلال نکنیدش از اونجا درمیاد که میگه اصلا دانشمندا استدلال نمی کنن. استدلال نمی کنن هیچی، من توصیه می کنم استدلال کنم. این که استدلال نمی کنن اش رو نه اما میشه از اونم صحبت کرد. نه استدلال نکرده پاپر ببینه دانشمندا استدلال نکنن، این که این کار نباید انجام بشه. چه استدلال نمی کنن؟ نه مثلا اینشتین چیز کرده، مشاهده کرده، گفت اینشتین شرطی می زنه درست می. حتی اگر بپذیریم که دانشمندا استدلال نکردن تا حالا که نمیتونیم همچی فرضی بکنیم الفور از استدلال پاپر نمیده، توصیه استدلال نکنید خیلی عجیبه. توصیه استدلال نکنید به این معنی که در نتایج نظریه های ما اعتماد نکنید. میگه اگر اینجوری باشه علم رو ما از کانتکست اصلی که درش به وجود اومده برداشتیم گذاشتیم بیرون. متن اصلی که درش به وجود اومده از نظر پاپر چیه؟ توضیح و کنترل جهان. یه علم برای این به وجود اومده، علم تو این متن به وجود اومده، یه سری پدیده ها رو بتونم توضیح بدم و با پیشبینی که دارم در مورد بعضی پدیده های دیگه بتونم کنترل کنم جهان. این که هر لحظه انتظار داشته باشم که نظری هم غلط باشه با این متن نمیخونه. و در ضمن تبدیل کردن علم به یک بازی که در اون بازی یه جو دارن حس میزنن، یه دم دارن میگن که این حس رو اشتباه. تبدیل کردن علم به بازی از حسهای اشتباه غیر قابل اطمینان، اینها همه باعث میشه که علم از متن اصلیش خارج بشه. خب این مقاله‌ای که از کارنامه می‌خونیم در دوره‌ایه که مارکسیست بوده. در این دوره خیلی از نوشته‌ها، یعنی مفاهیمی که استفاده می‌کنه مفاهیم مارکسیستیه در صحبت‌هاش. مثلا یه مقاله دیگه هم که این مجموعه هستش که ما نمی‌خونیم اونو در مورد مدلول مفاهیم علمی، اونم با یک صحبتی که خیلی شبیه آره کریپکیه که با یه زنجیره علمی بحث میشن به اون دسته اولی که ما یک مفهوم علمی رو ازش اسم بردیم. مثلا من امروز که میگم الکترون، الکترون رو از معلمم یاد گرفتم، معلمم مثلا تو کتابش خونده بود، کتابه رو مثلا یه فیزیکدان آمریکایی نوشته بود، فیزیکدان آمریکایی شاگرد یکی دیگه بوده که اونم مثلا میرسه به یه جورایی میرسه به هایزنبرگ، هایزنبرگ هم بالاخره مثلا بور میشناخته همینجوری تا برسونه اون الکترونی که اول مثلا یه کسی اسمشو برده. فقط که این اتفاقی داره میفته، باز میگم مفاهیم مارکسیست استفاده میکنه، میگه هر بخشی از جامعه زبانی یه باری رو به دوش میگیره. یعنی تقسیم کار زبانی داره. تقسیم کار زبانی به این معنی که هر متخصصین یه مقداری از زبان رو به دوش میگیرن، مردم عادی یه مقداری از زبان رو به دوش میگیرن، این وحدت اینا یه آدم های دیگه ممکنه یه مقدار دیگه از دست به دوش بگیرن. توی این مقاله هم همین وضعیت رو داریم، یعنی یه سری مفاهیم دیالکتیکی رو حداقل میبینیم. میگه علم با یه تضاد دائمی بین اون حرفهایی که شمای استاندارد علم میزنه در برابر شمای غیر استانداردش که آره فایرابن و مثلا کونه پیش میره، یک تضاد دائمی، یک دیالکتیک دائمی بین اینها بوده. هیچ کدوم از اینا همه علم را گفتن، نه اعتراض‌گرایان تمام علم را گفتن، نه پارادایم همه علمه. تضاد بین اینها که علم را داره پیش می‌بره. خب اول من در مورد پاپر صحبت کنیم. پاپر قرار بود که مدل استاندارد علم رو متحرزه کنه، ولی به نظر پاپر حرفی که پاپر میزنه خیلی متفاوت نیست با مدل استاندارد. اگر یادتون باشه گفتیم که به قدری حلقه ویان و پاپر در جزئیات با هم دیگه اختلاف دارن که میتونیم نتیجه بگیریم که در کلیات خیلی با هم موافقن. دو تا آدمی که بتونن بشینن راجع به هر یک کلمه با هم دیگه دعوا بکنن و یه چیزی رو پذیرفته باشن دیگه. اتفاقا میگه هایدگر و کانت هرگز در مورد تک تک این دو چیزا با هم دیگه دعوا نکردن، که میگفته تو خود اولات میگی، اونم که میگفته تو نمیفهمی. یعنی تو بیشتر گفته بود جلو نمیره دیگه. شما با کسایی که خیلی در مورد تک تک مسائل اختلاف دارید احتمالاً یک چارچوب زبانی مشترک رو پذیرفتید که میتونید راجع به هر گزاره‌ای اون تو با هم یه دعوا بکنید. شما استاندارد چی میتونید؟ گفت نظریه دارن، ازش پیشبینی نتیجه میگیرن، پیشبینی یا درسته یا نادرسته. اگر درست باشه میگم درجه تایید نظریه میره بالا، اگر نادرست باشه میگم درجه تاییدش میاد پایین. اگر درست باشه تایید میکنه، اگر نادرست باشه ناتایید میکنه. پاپر چی میگه؟ میگه نظریه دارم. پس این میشه شمای استانی
یعنی کار نبود؟
بله، استانی یعنی الان استدلالگرا یا ترجمان کار نباشه. پس درست میشه تایید، نادرست میشه ناتایید. خب نظریه دارم، این میشه شمای ابتدای گرام. نظریه دارم، ازش پیشبینی هست رو میگیرم. اگر درست باشه چی میگم؟ اگر نادرست باشه آره، پیشبینی به لحاظ استنتاجی بکنم که یک سری گزاره های کمکی یک سری گزاره در رو بردم دیگه کاملا منطق. فقط با این که با این منطقه چی کار بکنم، با اینی که در رو بردم چی کار بکنم میتونم تا حرف میدارم. خب حاضر میگه که نظریه هایی که تبرعی یا تقویت میشن کوروبریت میشن، اون برنامه تحت رسلش میشه تقویت. نظریه هایی که تقویت میشن یعنی آزمون های سخت رو تاب آوردن رو به نظر میاد که ما احساس میکنیم که باید بیشتر تو علم به کارشون ببریم. نظریه هایی بهتری هست و بعد میگه که این لفظ بهتر که میاد وسط ما با استقرار رو بدون. پس پاتنر اینجوری میخونه، ببخش اگه گفتم پاتنر، پاتنر اینجوری میگه، میگه که تقویت نظریه ها در آرای پاتر معادل اینه که این نظریه ها جوهره قدیتری دارن، به لحاظ بهتر هم، پس علم عملی باید از اونها استفاده بکنه. پس استقلال را اتفاق کنه. این چیزی که ابطالگرات اصلا نباید از رو تبرعه صحبت بکنیم، که بعدا ما این وزاره هایی تبرعه شد چی کار کنیم؟ چرا تو این وزاره هایی که چیز شده علم باید متوصل بشه به این وزاره هایی که فعلا آزمون های سخت و تاب آوردن؟ مگه آزمون سخت تاب آوردن چه چیزی داره؟ چه هنری داره؟ جز این که تا حالا آزمون سخت و تاب آورده، اگه قرار باشه که هنری نداشته باشه چرا اصلا باید بیاریمشون تو علم؟ و علم رو متوقف میکنیم، بازی علم میشه فقط اقدار کردن. این تیکه که من از این توصیه های در مورد استفاده از بعضی گزاره‌ها چه بکنم چیزه استفاده بگم این بهتره لفظ بهتره که بیارن اگه دانشمنده بگن این رو بخواهی از این رو استفاده بکنی به خاطر اینکه تبرئه شده مثل حرفاییه که شما استاندارد میزنید یه موارد معیده زیاد بوده میتونیم به اینکه بعداً هم یه اتفاق بیفته اطمینان بشه. خب کافر چی میگه به ما در برابر این انتقاد؟ یکی فیدیات کافر بگه تو استقرار میکنیم هم جدا از استدلالش همینجوری به صورت روانشناختی نه نمیگیریم برای کارنخ هم هیچ وقت نگفتیم به این نظریه ها میگیم که نظریه را از این نوازه داریم بیرون هیچ وقت نمیشه استضایی کردم غلط در بیان گفت بهدن که موارد معید داشته بهش اطمینان کنیم ولی اطمینان بکنیم تا وقتی که میشه بهش اطمینان کنیم تا جایی که میشه بهش اطمینان کنیم پاکنم هم همین رو میگه یه دانشمنده اصلا وقتی میرنم علم در عمل استفاده میکنن صحبت اگه داره پیش کردیم با نظریه های علمیشون هواپیما میسازن دارن میگن که به نظریه های ما اطمینان میکنیم دو تا دانشمند ممکن که حالا هیچ کدومشون همه هواپیماهایی که بر اساس دو تا نظریه مختلف ساخته میشه پروازم کرده باشه هیچ کدومشون نیفتاده باشه یکیشون میاد میگه که به این دلایل مال من در این شرایط سخت‌ترم نمیفته اطمینان کنید من اینا رو تو آزمایشگاه آزمایش کردم مطمئنا بیرونم نمیفته پس مقام علم کجا بود؟ مقام علم در عمل بود برای فاطمه علم رو استفاده میکنیم که پدیده ها رو در عمل توضیح بدیم در عمل پیشبینی کنیم و در عمل جهان رو کنترل کنیم بازی هست هیچ کدوم از اینا رو نداره یه سری آدم بشینن حرف بزنن یه سری دیگه هم برن استالشون بکنن اینو نداره دیگه مشخص مقام توضیح رو نداره به بقیه حالا جدا از همه این حرفا بریم نوره این صحبت فاقر به یه چیزی بگه تو یه کسی بیاد بگه فاقر تو استقرار کردی فاقر بهش میگه نه نه اوکی خوبه اگه بگه پرشی که میله چیه معمولا نخوندی اصلا نفهمیده خوب چون اگه من اینقدر خوب نمیستم که اگه میخوندی میفهمیدی آخره مقاله هم هستش به نظر من چون این جوابیه که این کتابی که یه کتابی هست که شیلپ در میاره مجموعه کتابه فیلاسوفی آف لیوین فیلاسوفر فلسفه فلسفه زنده که کارنخشو همونی بیدش که دیمارکیشن بیتوین فلسفه متافیزیک اون جمله متافیزیک موزی دفعه صحبت میکردیم که چه رفعه اشکال که میگه دیگه دانای مستقی هست این داریم شده زرون فیزیکی در برد اونا رو پاپر گفته بود برای کار هست این هم مقاله ایه که پاتنم نوشته در مورد پاپر توی اون کتاب بعد اینا جواب میدن بعد پاپر گفته نه خود من مطمئنم که پاتنم حرفای من رو نخونید یعنی صفحه 123 این وسط صفحه یه نقل قولی هست از پاپر که در واقع نقل قول به اینه نقل قول به این که در کلوبریشن و بعد توصیه به این که اونی که بهتر تبرئه شده و آزمون های سخت و تاوا برده یک استقرار هم هست وقتی شما میگید بهتره این نه این واکنش پاپر بخونیم لطفا
Are you actually using science to
exist?
Are you actually
خب با کنشم به این پاسخ تأسفه که نمیتونم حرفم رو خیلی روشن بیان کنم نتونستم به اندازه کافی روشن بیان کنم صدا
بدیم
خب بحث در اینه که اون گزاره‌ای که باقی میمونه چی میشه؟ یعنی از آزمون سخت سر بلندی رو میاد سوروایو میکنه آزمون سخت هم که گفتیم یه ذره الفاظ دالینیستی هم ممکنه داشته باشه نظریه ها با هم دیگه دارن مبارزه میکنن اونی که از همه کامل تر باشه به یه چیز به یه معنایی داره این
آزمون‌های سخت رو تاب میاره. این الیمینیشنی که داره میگه این حق یعنی ابطال. همینجور داریم ابطال میکنیم. همینجور داریم ابطال میکنیم. بعضیا زنده میمونن از این ماجرای حق. از اینکه نسل بعضی نظری ها منقرض نمیشه. تو آزمون هست. آزمون سخت داریم به طور پی در پی انجام میدیم. تو حسامون بعضیا همینجوری دارن میاد جلوتر. مثلا نسبیت اگه بخوایم بپذیریم همچین وضعیتی داره، مثلا 100 ساله میخوایم نسبیت رو اختیار کنیم، نتونستیم. حالا اومده جلو، هر چی مشاهده کردیم دیگه ما نسبیت میکنیم. یه استدلالگرایان بهشون میگن که اینا باید درست باشن، اونایی که سوروایو میکنن الیمینیشن. ادامه بدیم. میگه یا باید محتمل باشن، چون که ما موفق نشدیم، در کاملا موفق نشدیم که تمام نظریه های غلط به جز اون یک نظریه درست رو کنار بذاریم. یعنی در حقیقت چی داره میگه؟ میگه که استدلال‌گرایان کار من رو اینجوری میکنن که من یه TS دارم، یه T2 دارم، تا یه TN و با یه فرایندی میرسم به یه TI که درسته. با هر فرآیند ابطال و فرآیند حدس و ابطال من میرسم به خب یه تعدادی از اینا حدس میشن، میرسم به جایی که مثلا من T4 و T7 و T11 اگه هنوز به این نرسیده باشم میتونم بگم اینا محتمل‌تر از اونایی هم که حدس شدن، پس یا درستن یا همه رو حدس کردم یکی مونده که اون درسته، یا اینکه یه چندهایی موندن که اینا محتمل‌تر هست. اینو استدلال‌گرایان به کارهای من میگم. خب ولی من منظورم اینه بخونید.
Has against him by those two tests we can ever seriously use by elimination the non-doubt the contesting theory which is normally and always
نظریه‌های ردیف رو من هرگز به خیلی جدی نمیتونم به دوستشون کم کنم با هر. چرا؟ به خاطر اینکه بی نهایت هم همونجوری که جلسه پیش صحبت کردیم بی نهایت حق دارم دیگه. اگه حق که چیزی نداره، اگه قرار بشه صحبت یعنی مشاهده درش قیدی نداره، حق بی نهایت دیگه. با همینجوری هی حق میزنم هی ابطال میکنم، بنابراین حق های من بی نهایت هم. پس ابطال اولا چیزی نمیگه، نمیگه کم میشن که بگم حالتی کم شدن اینا محتمل ترن، همیشه این بی نهایت باقی میمونه. این یکی. دوم چی؟ کاری که اما ما باید بکنیم اینه تو این مجموعه این نظریه هایی که باقی موندن بیان اونی که از همه نامحتمل تره رو به چنگ بزنیم، متوسل بشیم به اونی که از همه نامحتمل تره. نامحتمل تره یعنی ابطال پذیر تره، حرف بیشتری داره بزنیم. یعنی در حقیقت به اونی که سخت تر از همه تست شده باید توی اینها به اون متوسل شیم.
خب
میگه ما اینه که انتخاب میکنیم، انتخابمون یعنی چی؟ یعنی که این اینی که شده ارزش اینو داره که در معرض آزمون‌های بعدی قرار بگیره. یه باز مثلا دادگاه رو در نظر بگیرید، میگیم که این که تبرئه شده به این معنی نیستش که بی‌گناه بوده. توی اینا هم از همه میریم اونی که احتمالاً شانس گناهکارتر بودنش بیشتر هم میگیم دوباره میبریم دادگاه. چرا؟ چون از این که این یکی رو هم در بیاریم که گناهکاره خوب میشه دیگه، اینم اعدامش میکنیم میسوزونیم مثلا میذاریم اشکنار ارکی شخص میکنه. پس چیکار میکنن؟ من نظری هایی که دارم اونی که میپذیرمش یعنی ارزش اینو داشته که باز دارم احتالش کنم. این نکته خیلی مهمی، یعنی ارزش علم هم باز همون فرایند احتاله. این مقامی که داره، تمام شأنی که داره اینه که من بازم میتونم دنبال احتال کردنش برم توی مجموعه اینایی که سور باز کردن موندن. پس میرم اونی که از همه نامحتمل تره رو میپذیرم به این معنی که به جامعه علمی، به دانشگاه های علوم هم، به دانشجویان علم هم میگن که بریم سعی کنیم اینو ابطال کنیم، نه این یکی رو، این که نامحتمل تره جالب تره ابطال کردن. خب بعد ادامه بدیم و سعی کنیم حتی آزمون های سخت‌تر برای پیدا کنیم که دیگه سوگوار نکنیم.
on the positive side, you may be inclined to the fact that the surviving theory is the best theory and the best tested theory of each.
و این جمله. اما به لحاظ مثبت چی؟ اصلا من میتونیم به لحاظ مثبت داشته باشیم توی این نوع فلسفه دیگه. به لحاظ مثبت ما میگیم که نظریه‌ای که باقی مونده بهترین نظریه است. اونی که بهتر از همه آزموده شده. در بین اونهایی که ما میشناسیم، در بین اون نظریه‌ای که میشناسیم بهترین نظریه است و بهتر از همه آزموده شده. خب پس اون یه چند جمله فاطمه هم بخونید.
If we read out the last sentence, we have the doctrine we have been criticizing in few forms. When a scientist accepts a theory, he does not accept that it's probable.
Cool. یه جمله آخر بزنیم کنار اینجا اسمم خیلی داره. جمله آخر بزنیم کنار، میگیم که علم فقط داره حرف میزنه و فقط داره توصیه برای اظهار میکنه. اگر اینو بپذیریم تا یه جمله مون، یعنی تا اون چند جمله آخر در فاند پازیتیو ساعت که چیزی بود که پنجا داشتیم نقد میکردیم که این علم اینجوری نیستش، که علم اینجوری نیستش که فقط یه بازی حدس و ابطال باشه و در عمل هیچ توصیه‌ای نداشته باشه. ادامه بدیم. خیلی عجیبه. دانشمندان ما اون نظریه رو که میپذیرن میگن این از همه نامحتمل تره تو جزء نظریه‌ای که داریم. من سه تا نظریه در مورد آیدودینامیک دارم، بعد میگن که ما میریم با اونی که از همه نامحتمل تره هواپیما میسازیم که زودتر بیفته این زودتر ابطال بشه. این خیلی عجیبه. اگر این تیکه جمله آخر حفظ بکنه مثلا پازیتیو ساید نداشته باشه، پازیتیو ساید که نداشته باشه، دانشمندان ما پذیرفتن نامحتمل ترین نظریه ها، این چیزا خیلی عجیبه برای دانشمندان. فرض کردم دانشمندان بین چند نظریه اونی که از همه نامحتمل تر رو بپذیرن، اکسپت، یعنی این بالاخره اکسپت می کنن دیگه. دانشمندان یه سری نظریه ها رو میپذیرن دیگه، اینکه نمیتونی در مورد شک کنی، ولی ببین یعنی پذیرفتن این رفتی نامحتمل تریه. حالا اگر قسمت آخر رو بیاریم تو ادامه بدون.
In the last sentence, however, am I mistaken or do I detect an inductive problem?
یه نسیمی از یه نسیم استقراگرایانه ای داره میوزه اینجا. من میگم نظریه ای که بهتر از همه اونی که سوروایو کرده بهترینه، یعنی اونی که بیشتر از همه کوروریت شده بهترینه. صدا بدیم. منظور از بهترین نظریه چیه؟ مطمئنن منظورش نیست که اونو که از همه محتمل تره، چون وقت داره اشتباه میشه دیگه، قرار بود که اونو محتمل ترین باشه دیگه. یعنی چی بهترینه اینجا؟ یعنی چی بهتر؟ وقتی که میاد پازیتیو ساید علم معلوم نیست چیه. پس صحبتی که داره میکنه پاسن اینجا اینه که دارش پس اولا که اصلا در مقام عمل اینجوری کار نمی کنن که پاسر کار میکنه، توصیه هم شما بهشون بکنید این کار رو نمی کنن. چی میگه؟ میگه اولین پاسخ، خب وقتی من از این یادی میگیرم اولین پاسخی که به این گرفته میشه که دانشمندا این کار رو نمی کنن حرف کافره، که این کار رو نمیگم که دارن میکنن، میگم باید بکنن. توصیه روش شناختیش دارن به دانشمندان، میگم این کار رو باید بکنه که این پیشرفت بکنه. میگه ولی مقام علم از اون چیزی که در اومده خارج میشه. حد شما این توصیه ها رو هم بکنید، یک نمی کنن این کار رو در عمل، دو اگر این توصیه ها رو در عمل انجام بدن این یه چیز دیگه ای میشه اصلا دیگه، این نمیشه که ما میخواستیم باشه. پدیده پیشونی کنه، پدیده توضیح بده. و در ضمن شما به نظر این روشانسی علمتون یه بخش مثبت خواهد داشتید اگه بخواید که از دست این فرار کنید، تو بگید داره دانشمندان این کار هم یه کار مهمی هم کار. اون بخش مثبت این ماجرا به نظر میاد که نسیمی از استقرار درش میبرد. بفرد
اصلا
خواستن خواستن یعنی یه بار دیگه بهتره، دوباره دیگه بهتره، حالا دیگه بهتره، این اصلا یعنی نظری بهتر و بهتر داره
همیشه بهتره.
میگه که یه چیزی که تا حالا سوروایو کرده از بقیه بهتره، اونی که هم به هر حال به هر لحاظی چند بار سور، چند بار آزمون سخت و تاب آورده بهتر. این بهتری برای کسی فراهم نمی کنه. چند تا آزمون سخت و تاب آورده بعد بعدان هم میره کنار. بهتر که شما میگین انگار اینکه آزمون سخت و باز هم تاب میاره. این بهتری که شما میگین، این لفظ بهتری که داری استفاده میکنی که دانشمندان استفاده میکنن، میگن این نظریه از این نظریه بهتره. ولی به چه معنی از نظر پاسنم؟ به این معنی که در عمل نظریه بهتر رو بیشتر میشه استفاده کرد. مطمئن تریم اگر از نظریه بهتر استفاده بکنیم. خب بیاین یه مقداری دقیق‌تر مسئله ابطال رو بررسی بکنیم. اونجوری که دارم پاپر داره میگه و ببینیم که چرا پاتن میگه که اتفاقا اگر ما همه جا ابطال نکنیم بازم علممون پیشرفت میکنیم. توصیه پاپر چی بود؟ توصیه پاپر این بود که من نمیگم دانشمندا چیکار میکنن، من میگم دانشمندا چیکار باید بکنن تا علم پیشرفت بکنن. پاپر چی میخواد بهمون بگه؟ یه تضادی هست بین مدلی که سعی میکنیم، مثلا مدل اگه بخوام از خود پاپر استفاده بکنیم، مدل قراردادگرا که در برابر ابطال مقاومت میکنه و مدل ابطالگرا که همش توصیه به ابطال میکنه. میگه تضاد بین اینها، تنش بین این دوتا که علم رو پیش میبره، تنش بین نگه داشتن نظریه ها و تنش بین کنار گذاشتن نظریه. یه دیالکتیک هر بین دو سه تا شما در علم که اینها هستن که علم رو پیش میبرن. خب بیایم نظریه رو در نظر بگیریم، روی اون نظریه کار کنیم. نظریه جهانی گرانش، به گرانش جهانی که نیوتن گفت یه سری فرموله ها صداقاتی سه تا قانون نیوتن به علاوه یک فرموله در مورد جاذبه، نیمه جاذبه بین دو تا. سه تا قانون نیوتن به علاوه این رو من میگم گرانش جهان. این همی ثابت میشیم از دارم دی میزن یا خب به کمک این هم که بیشتی میمیتونم بکنم از این نظریه مثلا حرکت سیارات رو من میتونم پیش بینی کنم. خب اصلا چرا اولش میرفتم سراغ پیش بینی حرکت سیارات؟ چرا مثلا چیز دیگه پیش بینی نمی‌کردم؟ اولش که این نظریه داده شد فقط از پیش بینی حرکت سیارات از استفاده می‌کردم. این نظریه
رو
فقط نه، ولی من فقط در این دوره تا مدت‌ها پیش‌بینی های نظریه به تفصیل روی حرکت سیارات مجبور بود. من مجبور بودم داده‌های چیز محدود باشم، نه اصلا به خاطر اینکه قبلا چی که سایی چه حرفایی زدم محدود می‌کرد شرایط آزمایشی من، من رو به داده های اخترشناسی. خب اگر من نرمی از اگه یه همچین نظری داشت باشن گرانش جهانیه دونم به تو بکنم گرانش جهانیه نه نه تو کنم زنی گرانش مثلا ضد جهانی. خب که میگه قوانین نیوتن و فرمول چینه M1 M2 بی به توان 3 مسیر حرکت زمین به دور خورشید هم دارن. خب مسیر حرکت زمین به دور خورشید رو هم دارن. آیا مسیر حرکت زمین به دور خورشید با این ناسازگاره؟ یعنی نمیشه از تو این در آوردی همچین مسیر رو؟ چرا از این دسته میام؟ یعنی میتونم یه شرایط یه شرایطی بفندرم که این دوتا باشن، این هم باشه.
چی بود از
از این دست میاد. خب اینه که میتونی نفر میزنی کنار کنار. من یه نظریه دیگه دارم خیلی عجیب غریب، قوانین نیوتن و فرمولی که برای نیروی جاذبه بین دو تا جرم دارم اینه. از این اگه اینو ببینم این اتفاق میشه، یعنی در حقیقت این نظریه که چیزی در مورد بقیه نیروهایی که داره اعمال میشه که نمیگه، که هر مسیر هر حرکتی که داشته باشیم با اون اولی سازگاره. برای این اصلا دومیه رو پاس میکنم. اگر اینجوری هم حرکت میکرد زمین به طور خورشید با اون یکی سازگار، چیزی که رجوع برگی میروهایی که بقیه نیروهای محسوس رو نگفتن بگیم هر
بخشی
نه نگفتن هر مشاهده فعلا و هر نظریه سازگاره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا از یک نظریه بدون فرض‌های کمکی پیش‌بینی در نمیاد. اینکه ویدئو دیگه فرض‌های کمکی که داشته باشن، مثلا اینکه نیروی گرانش دیگه وجود نداره اینجور چیزه، من یه سری فرض‌های کمکی باید داشته باشن که مثلا میگم فقط نیروی گرانش موثره، فقط نیروی گرانش خورشید موثره. اگه اینو اضافه بکنم اون وقت دیگه اون گرانش ضد جهانی درست نخواهد، اگر این فرض کمکی رو درست کنه. ولی با اون اندازه که نوشتم میتونم فرضهای کمکی دیگه داشته باشم، به جز گرانش خورشید گرانش سه سیاره دیگر موثرن که باید میشن اینجوری داشت تعدیلش میکنه. پس نکته ای که داریم اینه که فامیر هم به همون گفته بود، البته از نظریه ها بدون فرضهای کمکی مناسب هیچ مشاهده ای در نمیاد. پس اون دو تا مثالی که دو تا موزلی که اینجا زدم رو باید کاملش بکنیم. یعنی بگیم نظریه گزاره‌های کمکی پیش بودیم. خب گزاره‌های کمکی اینجا چیه؟ دو چندتایی دارم میگه. مثلا میگم که فرض کنیم که برای زمین و خورشید، برای زمین و خورشید میخوام مدار زمین رو پیش بینی کنم. اینه هیچ جرمی جز زمین و خورشید وجود ندارم. خورشید و زمین در خلل مطلق حرکت میکنند. و چی احتیاج دارم؟ هنوز کافی نیست دیگه. نیروی دیگه وارد میشه. شما نیرو از جر نباشه دیگه. مثلا فقط جر نیست. نیروی غیر گرانشی در خورشید و زمین در معرض هیچ نیروی گرانشی، هیچ نیروی جز نیروی گرانشی دو توی خودشون نیست، در معرض هیچ نیروی جز نیروی گرانشی دو توی خودشون نیست. خب حالا یه فقط در ساده تر کردن صورت بندی چجوری میتونستم همه اینا توی یه جمله بگم؟ جمله سوم در نظر بگیریم. جمله سوم رو اگه بپذیرم یک بار دوباره رو بگم رگولار نمیخواد در مرض هیچ نیروی به نیروی گرانش خودشون نیستن دیگه، در مرض نیروی گرانش بقیه هم نیستن دیگه.
خب نه ما میخواد رو نیروی گرانش هست بزنیم باقی ما یه نیروی گرانش هست بزنیم.
نه این میتونی این درست کاری میکنه نیرویش. بنابراین این مثالی هم چه داریم زده این نکته مهمیه، خیلی برای مهم نیستیم فرق داشته داریم. خب پاتر چی میگه به ما؟ میگه این نظریه این فرضیه یا گزاره های کمکی یکی بیار که نمونی که شما داریم فرق سر الفا رو دعوا میکنیم. چی گفته از نظریه پیش میگرد؟ نظریه همه شونه
نظریه همشون هم اقرار میشه. این هم شما میگید که نمیتونی بندازیم تحقیل کی؟ تحقیل این مجموعه که این مجموعه نظریه هم اقرار میشه. یه مجموعه دیگه ای باید بیارید که اون در مورد تصمیم بدیم. چی میگیم؟ موضوع رو فهمیدیم؟ ببینید که اقرار بعدم که میگم مسائلی بود که در مورد منطقه مقدس یا آقای نظریه میشن صحبت بکنیم ببینیم این که اقرار معلوم تحقیل کیه. یعنی از سه چهار تا گزاره که به دست بیار پیت و پیدو و پیسته یه پیشبینی در بیاد پیشبینی غلط باشه من این تفسیر کی میگه تا کسا که اینو من تقنیم هم مطلب باشه. بعد این صحبت رو میکنم یه نظری هیچ هم افتار نمیشه بخواد این معلوم کجاش چیشه تفسیر گزارهای کمکی بوده تفسیر نظریه بوده اینجور صحبت شاید واقعا تفسیر گزارهای کمکی بوده و نظریه درست بوده. بعدم دیگه یه جایی میتونم بگیم اعتراض رو بکنم که در واقع سر الفاظه شما بیاین کل اینو بگی نظریه کل اینو بگی نظریه اون وقت این نظریه ازش پیشبینی در میاد کل این مدرسه نمیش کنار در هست یه چیز دیگه باید بدیم که حالا یکی دو تا جمله با این فرق میکنه درسته ممکنه یکی دو تا همون باشه ولی نظریه کنار گذاشته شده. پس وقتی اون ایده‌ای که در مورد ارسال صحبت می‌کنم خاصم هم همینطور تو این مقاله میگیم به همینه وقتی که افتاد صورت میگیره یه ذره جلوتر میبینیم افتاد صورت میگیره ما اول نمیریم سراغ نظریه اول نمیریم سراغ گزارهای کمک. مثال مسیر حرکت اورانوس مسیر حرکت اورانوس رو که میبینیم ایو جا جا داره نمیریم سر این نظریه رو بذاریم کنار نظریه هم نگرده ایراد که گرفته میشه اینه دعوامون سر الفاظ کل نظریه و گزارهای کمکیش رو بگیم نیوتن کلش ابطال شده پس نظریه ابطال شده اینجوری نیستش که بگیم نظریه رو نگه داشتم گزارهای کمکی ما عوض کرده. خب بخواستو میگیم چرا به این خیلی ابطال داریم که اون تیکه اول نظریه باشه تا این تیکه دوم گزارهای کمکی
کلیه
همه جا صادق نیست ولی کلیه قانونه این نظریه باشه این قانون داشته باشه اینها چی هست؟ اینها گزاره تصادفی هست هر گزاره کلی هم در ذهن قانون نیسته ممکن اصلا تصادفی باشه این به خاطر این ادعا اینه که جهان این شکلیه. یعنی من میتونم بگم که همه کسانی که در این اتاق هستن همه کسایی که در این اتاق هستن میتونن رأی بدن اینو بگیم حالا فرض هم بکنیم که چیش از شناسامت گمره که از مثلا شعور اجتماعی وقت اون نسو بینیم رو دیگاه همه هم میتونیم رأی بدن اما این تصادفه همه کسایی که توی اتاق هستن و فلسفه دوست دارن میتونن رأی بدن این تصادف شده که همه کسایی که توی اتاق هستن فلسفه دوست دارن و میتونن رأی بدن. خیلی ساده ممکن بود یه کسی الان بیاد با همون کار داشته باشه در همین لحظه که من گزاره رو میاد و فرصت هم بیشتر داشته باشه بیاد تو یا یکی از ما ممکن توی اونها شناسنامه‌شو از دست داده باشه نتونه رأی بده و این که کلی هم هست هنوز کافی نیست برای اینکه قانون بشه. قانون قراره بگه وضعیت دنیا این بگه این قانون کلی تصادفی نباید بشه. پس یه تفاوت جدی به نظریه و گزارش کمکی هست. گزارش کمکی رو تقریبا همه رو میدونیم اشتباه این هم روزش خیلی کاری بود گزارش کمکی ترس های تردی هستن بسیار هم ریسی هستن تقریب گزارش های کمکی خیلی راحت بگیم یعنی هفت دامن ستاد اومدون رو تنگی هستش هفت سایه خیلی شرایط حدی رو مشخص کردن در همه نیگاه خیلی هم ریسیه واقعا ممکنه که ممکنه که عوض باشه. در حالی که انتظار دارن نظریه اینجوری نباشه. نظریه لحظه به لحظه عوض نشه. نظریه ذره کلی‌تر باشه، تصادفی نباشه، نومولوژیکال باشه، قانون طبیعت باشه. ولی خیلی یک تفاوت ولی وقتی که داریم صحبت میکنیم هم نظریه و گزاره‌های کمکی به نظر میاد که ما دنبال نظریه هایی هستیم که تصادفاً درست نباشن
جهان این شکلی باشه. به نظر میاد که تمام این صورت قوانین نیوتن میتونه در جهان حاکم باشه ولی در منظومه شمسی 15 تا سیاره داشته باشه. خب این که حالا کوانتوم مکانیک هم میتونه سوال همینجوری باشه و ما 15 تا داشته باشیم، حالا یه سوال دیگه اینو بزنیم که مثلا ممکنه واقعا بحث باشه. الان اینجوری اینجوری نگاه کنیم، فرض کنیم که نیوتن در این جهان هست، یعنی جهان داره نیوتنی کار میکنه. من وقتی که دارم بین نظریه نیوتن و این فرض‌های کمکی تفاوتی وجود داره. فرض‌های کمکی مثلا یه تصادفاً درستن ولی نیستن، ولی این نظریه قرار است واقعیت این جهان رو بگردون جا بدیم یه جهان دیگه درست بشه. مثلا من اگر این نکته دیگه فرض کنیم اینجا جهان نیوتنی کار میکنه، من به جای منظومه شمسی تو یه دونه سیستم دیگه به دنیا اومده بودم، خب یه جای دیگه کائنات حیات به وجود اومده بود، من داشتم نظریه میدادم در مورد کل کائنات، هنوز هیچ سالهای نوری هم فاصله داشتم با منظومه شمسی، چیزی راجع به منظومه شمسی اصلا نمیگفتم دیگه، گزاره کمکی فرق میکنه، ولی نظریه هم قرار بود بر تمام مثلا سیارات اصلاح بشه. بنابراین پازل اینو میگه، میگه که دعوا سر الفاظ نیست، چون میدونیم که تفاوتی هست بین نظریه و گزاره های کمکی. یکی کردن اینا برای بگیم این نظریه اشتباه، نظریه یک میدونیم، نظریه قوانین کلی انتظار داریم که تصادفی نیستن، قوانین یعنی که برای این جهان حاکم هست، و از گزاره های کمکی منظورمون فرض هایی در مورد شرایط حتمی که پیشبینی رو میسر کنه، چون دیدیم که از گزاره به تنهایی از نظریه به تنهایی پیشبینی در نمیاد. خب استراحت میکنیم. کاری که اینجا داریم اینه که چطور شمای افتالگرا و شمای پارادایمی که اسمش رو بذاریم، شمایی که میگه نه وقتی که نظریه جا افتاد دیگه نمیشه افتالش کرد، چطوری هر دوتای اینها به پیشرفت علم کمک میکنه. ادعای فاطمه اینه که افتال ناپذیر است. جاوبتاد یعنی پارادایم بشه دیگه، حالا میگم پارادایم بشه چرا که یعنی که یه سری موفقیت به دست بیاره، بعد تو دانشگاه های علم مطرح بشه، بعد دانشجوها که بخوان خواهیم نامه روش بگیرن بتونن بگیرن. میگه از یه جایی به بعد قضیه افتال ناپذیره، جمعه خواستم میگه این نیوتن که دیویست سالی بود که افتال ناپذیر بود، هیچ کنم از این واقعا هیچ کنم از این دارشمنده در جهت این نیامیدن که این افتالش کنن، خیلی هم علم پیشرفت کرد با فرض اینکه نیوتن درست. مقاله رو 1974 مارکسیس نیست، اونجوری که 1974 فکر میکرد نیست، بعید میدونم مثلا چیز بشه خیلی قصد راستم شده باشه. یادیه آره، میگه در چیزا مقاله در مورد اخلاق و این بیشتر هم داریم. خانمون داره که ابطالگرایی بله، بعضی جاها به بیشتر کمک میکنه، ولی در یه دوره های اصلا نظرها ابطال پذیر نیستن. اون نیوتن نقطه جالبش اینه، یه مسئله ابطال پذیر بودن ابطال پذیر بودن رو کاغذ نیست، از یه جایی به بعد نظریه که شما داد میذارید که این کاغذ ابطال پذیره ابطال ناپذیر میشه، جامعه هم همه درستش رو فرق میکنن و باهاش کار میکنن که یه چیزی راجع به جهان بفهمن.
Thank you.
رسیده به من؟ به کل به هاتمیل ترسلی؟ والا من یه سری نه من از شما نیست نگرفته بودم مگر نیز عوام میدم اگه برسه به من آره اگرم آیا بخون دوره شما دیم آره یه بار دیگه برسستین اون روز اگه نرسید من سیز میکنم شما هم به همون آدرس میستشون که من رو کاغذ نوشتم بگه من از شما نرسیدی نرسیده بودم مثلا من برای شما شما سینا ناسیلیست اگه برسته باشه تو لیست من باید میشه من برای شما این درست های آی پی ام رو برستادم تا حالا شما از من ایمیل گرفتیم تا حالا نفس نرسیدیم چون اگه برسته من از من شما ازاده هم
شمای اول که صحبت میکنیم ازش که شمای استاندارد میکنیمزه همون دوتایی که نوشتن از فرضیه رکومت از نظریه رکومتی گذاره های رکومتی پیشبینی نتیجه میشه بعد میبینیم پیشبینی ها درست نمیدنن این کاری که شمای اول میکنه خب دو قسمت داره یعنی دو گروه با نتایج این پیشبینی ها دو کار مختلف میکنن استقراگرایان میگن اگر درست بود احتمالش میره بالا غلط بود احتمالش میره پایین ابطالگرایان میگن اگه درست بود تبرئه میشه که معلوم نیست به چه دردمون میخوره غلط بود ابطال میشه ولی در حقیقت کاری که داریم میکنیم اینه از نظریه پیشبینی نتیجه میگیریم و بعد در جهت پیشبینی در جهت یافتن اعتبار نظریه میگیم با این پیش استقراگرایان میگن که وقتی که خوب باشه خیلی ساده بخوایم استقراگرایان میگن وقتی پیشبینی درست در اومد اعتبار نظریه معلوم میشه استقراگرایان میگن وقتی نادرست در اومد بی اعتبارش معلوم میشه این کاری که داریم میکنیم اینه در شمای اولی که از علم حالا معرفی تر این شمای استاندارد اعتبار نظریه و پیشبینی ها خواهیم شمای دوم نگرشیه که یه مدتی بود در علم وجود اومده بود از نظر پارتنر که خودم هم روزتر گفته بودم اینجوری میشه ولی خب اطلاعش در کتاب ساختار انقلابات علمی تامس کون بود در این کتاب دو سه تا مسئله رو مطرح میکنه
که یه مقدار شما جلسه بعد اگه امروز بتونم تموم کنم، شاید نتونم امروز تموم کنم همه حرفای خاطرمو، ولی جلسه بعد حتما تموم میشه دیگه شروع میکنیم. یه دو جلسه احتمالا آرایتون طول میکشه، حداقل بر اندازه خاطر طول میکشه.
کون میگفت به ما که نظریه ها از یه دوره یه بعد شکل پارادایم پیدا میکنه. پارادایم یعنی چی؟ در تفاق ساختاره ملاقات علمی پارادایم به بیش از 22-23 تا تعریف بکنه. مرحوم دکتر علی آبادی میگفتیم خودش نفهمید آخر از در پارادایم یعنی چی؟ از خیلی سرکی اضافه یه تعریفی از پارادایم ولی پارادایم یه تعریفی از پارادایم به ما میده. این تعریف این یه منتقدی میکن از تعدد تعریف پارادایم ناراضی هستن و درسته. اون دید تحلیلی رو رد نقشن بیاد به همون بگی که پارادایم یعنی چی. این حرف درسته در این میشه هنوز از پارادایمی صحبتی کرد و پارادایم رو اینجوری تعریف میکنه که من اون طرف هشدار بدم که اون چیزی نیست مطمئن هم که کون خودش میگه. پارتنر میگه که پارادایم یعنی یک نظریه علمی به همراه یک دستاورد موفقیت آمیز آن دستاورد موفقیت آمیز چشمگیر آن. یعنی ساده نظریه و موفقیت عملیش این مجموعه میشه پارادایم. خواهیم دید که پارادایم با تعریف حد اولیه‌ای هم که برای پارادایم بگیریم برای خود تامس کون از این خیلی بیشتره. خب چی میشه که من از موفقیت پارادایم باید صحبت بکنم؟ یه پارادایم وقت کی پارادایم میشه؟ یه پارادایم اولش که مطرح میشه شاید بشه که یه حد مطرح بشه مثل نیوتن، ولی خیلی سریع باید یه سری اعتباری رو کسب کنه. صحبت کردیم یعنی در شمای استاندارد قرار میگیره. پارادایم اولش که مطرح میشه نظریه علمی هنوز یک نظریه است. قبل از اینکه بخواد پارادایم بشه باید یه مقدار اعتبار کسب کنه. اعتبار رو به شکل شمای استاندارد کسب میکنه، یعنی پیش بینی هایی میده که این پیش بینی ها اگر موفق باشن اعتبار نظریه میره بالا و اگر پیش بینی هاش نادرست باشن اعتبارش میاد پایین و حتی خیلی زود پیش بینی های ناموفق بده احتمال میشه میره کنار. بعد که پارادایمیک میشه کون به ما میگه که پارادایم ها احتمال ناپذیرن در دوران پارادایمیک شده میشه. یعنی هر گزاره ای هم که شما ببینید که باطل رو خواهد بکنه نظریه رو شما به عنوان داده های یابی و ناهنجار میذارینش کنار، نمیدید اینا رو احتمال میکنه. اینجا پارادایم یه مقدار مخالفه، میگه که حتی اگر نظریه رقیبی هم وجود نداشت بعد از 100 سال از نیوتن که میگذشت تمام این بیدی ها شروع میکردن مسلط شدن مسیر حرکت سیارا به دور خورشید میشد مسلط. هیچ نظریه رقیبی هم نداشت که بیاد اینو توصیف بده که مطمئنا نیوتن کنار گذاشته میشد. یعنی اگر جهان شروع میکرد یه جور دیگه رفتار کنه بدون اینکه نظریه رقیب داشته باشیم کنار گذاشته میشه. چه صحبتی که کون داره میکنه اینه که نظریه رقیب در شرایطی که فقط سر چند تا داده با هم دیگه دعوا داری مهمه. خب انقلابات علمی دقیقا صحبت خواهیم کرد ولی لفظ انقلاب رو به این دلیل استفاده کرده کون به خاطر اینکه شبیه انقلابات سیاسی هست. در انقلابات سیاسی یک سری در یه جامعه یک سری نهادهایی وجود داره که این نهادها به مطالبات افراد اون جامعه دارن پاسخ میدن. یک جایی میرسه که نهادهای موجود نمیتونن مطالبات افراد جامعه رو پاسخ بدن. چه اتفاق میفته؟ هیچ انقلاب سیاسی رو خنده فقط بخاطر اینکه یه دنار هست یعنی هیچ جای دنیا همیشه اتفاقی رو بوده نمید. در شرایطی انقلاب سیاسی رو میده که یک پاسخ سیاسی دیگه ای وجود داشته باشه، یعنی یه عده دیگه بیان یه عده نهاد جایگزین رو پیش نهاد کنه. بگن نهادهای موجود از از پاسخ دادن به مطالبات جامعه ناتوانند، اما این نهادهایی رو که ما میگیم جواب میدن. الان بی عدالتی از تو جامعه اینجوری که حل نمیشه، ما باید دادگاه داشته باشیم. دادگاه یه چیزی تا قبلش نداشتیم، از این رد که داریم به وجود خواهد اومد. و بیداری نهاد جدید معرفی میشه در انقلاب سیاسی، اما هنوز این هم کافی نیست. یعنی این که یه قیده یه هم بیان نهاد جدید معرفی بکنن هنوز در انقلاب سیاسی در پیدا بکنن. انقلاب سیاسی وقتی پیدا میشه که جامعه دو قطبی میشه در برابر پاسخ گرفتن به این، از پاسخ گرفتن از این دو تا نهاد، نهادهایی که موجودن و نهادهایی که نیستن. خب گروهی که حاکمن، گروهی که حاکمن و نهادهای موجود در دستشونه، در هنگامی که این جامعه شکل دو قطبی رو پیدا می‌کنه، یعنی یه عده طرفدار نهادهای جنگی در یه عده طرفدار نهادهای موجود. گروه موجود در مورد مطالبات و نهادها چی میگه؟ در اون نهادهایی که داره با مطالبات موجود و این جواب نمیده که بعد خیلی نمیخوام بگم، یه جایی میرسه که یه مطالبه ای هستش که به هیچ عنوان هر چقدر اصلاح کنید این سیستم حکومتی رو نمیشه به اون جواب بده. چی؟ مطالبه رو کنار میذاریم، یه مطالبه اشتباهه. این مطالبه ای که شما دارید، این مطالبه حق ندارید این مطالبه رو داشته باشید. خب بنابراین این اتفاق که میفته، این در حالت خیلی حدیش رو میخواییم نگاه کنیم، یک سری مطالباتی در جامعه به وجود میاد، این مطالبات باعث میشه که یک سری نهادهای موجود نتونن به مطالبات پاسخ بدن چون به وجود اومده. وگرنه ممکنه که بگیم خب مثلا جمعیتمون زیاد میشه چیکار بکنیم، مثلا جمعیتمون کنترل بکنیم. خب حالا اینم یه مدل مشکل خودمون میشه داشتیم، ولی حالا فرض کنیم که بتونیم بگیم با نهاد بیمارستان کنترل میکنیم. توی نهاد بیمارستان ما یه سری چیزایی میذاریم برای کنترل جمعیت، این مطالبه جدید رو کنترل کنیم. نهاد جدید بنیادی احتیاج ندارن. بعضی از مطالبات هست که شیلی آمد درشون نهاد جدید بستن. خب اینجا منظر دو قطبی شدن در احساس حد میشه. یعنی نگاه حدیش چی میشه؟ در واقع یه عده میگن که باید نهاد جدید بسازیم، یه عده حالا مثلا به قول شما میگن نهادهای فعلی میتونن کار کنن و هر چیزی رو که نهادهای فعلی دیگه نتونن کار کنن از پس پاسخ دادن بهشون بر بیاد، اینا مطالبات اضافی. وضعیت در انقلاب علمی هم همین بوده، یک داده به وجود اومده، داده یافی. علم از ما طلب توضیح میکنه در مورد یه چیزی و ما نمیتونیم توضیح بدیم. نهاد فعلی علم نمیتونه، نظریه رایج نمیتونه توضیحش بده. دو سه تا کار میتونه بکنه، میگه عوضش میکنم بالاخره تو همین نظریه تا بتونم توضیح بدم. یه جایی که دیگه نمیتونه، به این نتیجه میرسه که نباید اصلا دیگه از بیشتر جلوتر بره، میگه که این ناهنجاری استثنای طبیعت بهش میگه آنومالی. بس علم جا افتاده تا یه جایی خودش با مطالبات کنار میاد، همونجور که حکومت جا افتاده تا یه جایی با مطالبات کنار میاد. از یه جایی به بعد دیگه بعد آبوارد کردن بعضی نهادها میشه تیشه به ریشه خود زدن. علم هم همینجوری نمیتونه یه سری شرط اضافی رو وارد بکنه. این جامعه دو قطبی چجوری اون وقت از رفع یکی موضع میگیره؟ چرا نمیتونیم این بحث رو با استدلال به پایان برسونیم؟ جامعه علمی دو قطبی شدن به نه دو تا نظریه چرا میستن؟ چون هر کدوم برای این که برتری نظریه خودش رو به کلی بنشونه داره از معیارهایی استفاده میکنه که درون پارادایم خودش، بنابراین به همین خاطر میگم پارادایم یه ذره بیشتر از نظریه و موفقیت عملیه. پارادایم از نظر کون تمام روشها، معیارها، ابزار مجاز، همه اینا رو پارادایم داره تشکیل میده. برای دو تا پارادایم فقط نمیگن دو تا نظریه مختلفن، دو تا نظریه، دو تا روش علمی کار کردن مختلفن. برای یکی رو نمیتونه بگه دومی که من از تو بهترم، تو باید شما تو این پارادایم گوش کنید. معمولا میگه که این دعوا به صورت معقولی حل نمیشه، همونطور که در انقلابات علمی این اتفاق پیش نمیاد. یک دوره هیجان داریم، یه دوره هیجان داریم که جامعه اکثریتش به نفع یکی از این دو تا موضع میگیره، معمولا به شکل خیلی سریع اون دوره رد میشه. دوره هیجان که در این دوره که داشتیم که حرف میزدیم و اینا خیلی طول بکشه، چرا نهاد من بهتر، چرا نهاد اینا بعد، چرا این مطالبات لازمه، چرا این، ولی لحظه‌ای که این لحظه هیجانی پیش میاد یا به شدت سرکوب میشه، یا اینکه یکی از اون کسی که داره جایگزین میکنه پیشنهادش پیروز میشه. یک در علم هم همین وضعیت، دانشمند با استدلال نمیتونه به نظریهش رو بذاره کنار، یک پارادایم یه ذره از نظریه خارج کرد و یک پارادایم دیگر رو بپذیره. دانشمند باید در یه لحظه‌ای به یه دلایلی که کاملا روانشناختی و مهمه برخلاف چیزی که پاپر میگفت نگرشش به دنیا عوض شد، یک تغییر گشتالتی در دانشمند به وجود میاد. تا دیروز جهان رو نیوتونی میگیر، از امروز نسبیتی. وقتی اینکه جامعه یکی دو تا دانشمند جوان اومدن پیشنهاد داره، اینجا جامعه علمی بتونه جهان رو از این نبرد شکلی که اونا میبینن ببینه، یه مسئله خیلی روانشناختی، ولی بتونن این دانشمندا به یه شکل جامعه علمی رو برسونن به اونجایی که اونجوری بده. اینکه خرگوش اولت همه کسی که اینو خرگوش میبینه، وقتی که اولت میبینه چی؟ دیگه خرگوش نمیبینه. حالا این حضرت بالی مثلا یک از فرده برمه وقتی نیوتونیت میشینه دیگه نمیتونی برگردی نیوتونه. این مثال هایی که در برمشنان دیگه هست یه ایراد بزرگی وجود داره، دارم که شما میتونید بین اینها به چرخون رو برین و بیان. اینو خرگوش دیدی دوباره اردک میتونید ببینید، بعد چه شد خرگوش اردک دوباره میتونید چیز کنید. فقط یه اتفاقی هست، اینو اگه خرگوش اردک ببینید دیگه نمیتونید خرگوش فقط ببینید. اینجوری اگر باش استفاده بکنید نگیم خرگوش اردک دو تا چیز هست، یه حالت یک خرگوش، حالت دو اردک، حالت یک خرگوش یا اردک، حالت دو خرگوش اردک، یه چیزی که هم خرگوش هم ارده. شما اگه اینو دیگه خرگوش اردک دیدید دیگه خرگوش اردک میبینید از اونه. بعد اینجوری اگه بکنید در نظر بگیریم انقلاب علمی اینجوری رو میده، به جهان نیوتونی نگاه میکنید، یه لحظه این اتفاق میفته براتون یه چیز دیگه میشه. ممکن بعضی از شما هم این تجربه داشته باشید. من خودم مثلا در مورد کلگرایی همین وضعیت رو داشتم 5-6 ساله پیش. فکر می‌کنم کلگرایی من کلگرایی غایت تمام فعالیت معرفت شناسی فکر و یه روز یهو فکر کردم که کلگرایی هم می‌تونیم بگیم و خود کلگرایی بر همون صحبتی که می‌کنیم قواعد خودش رو به هم بزنه، دقیقاً یه جور انگار دنیای یه جور دیگه‌ای شده همون لحظه‌ای که فکر کنم خون داره یه رو انقلابات علمی یه همچه برگیت دارم شون یه با دنیا یه رو دیگه برگیت می تا بتونید این کار رو بکنید. نمیتونم خودتی چون باوری نمیتونم این کلتکشون بزنم شما رو احتیاط دنیا رو بیمید نوندم از اتون کم بکنن یا شما نیوتنی رو بیمید نیوتنی رو بیمید این تغییر روانشناختی تا به اتفاق نیفته دنیا رو همین بیمید بیمید که میبینید. الان هم میخواییم صحبت بکنیم چجوری این دوتا نگرش با هم نگرش قبلی استاندارد با هم دیگه جور میشن. خب حرفایی که در مورد نگرش پارادایمی داریم رو من خلاصه میکنم. نظریه ها وقتی پارادایمی شدن خیلی راجع به صحبت نکردیم، ولی یه مقدار داخل ارتباط پیدا کنن، یه چیزا رو توضیح دادن پیش میکنن. جامعه علمی رو میفهمیدنشون تکبوک های علمی اونها رو مطرح بکنن، دانشجویان جوان جذب بشن به این که برن روی این پایان‌نامه بگیرن، پایان‌نامه گرفتن روی اونها توی دانشگاه ها براشون اعتبار کسب کنه برای دانشجوها، اینجور چیزا وقتی اینجوری شدن قطعیاً اتحال ناپذیرن،
یعنی هیچ تلاشی برای ابطالشون صورت نخواهد گرفت. دانشمندان از یه لحظه به بعد پارادایم علمی که میاد سعی میکنن این پارادایم رو مسلم فرض کنن و باهاش کار بکنن. چه کاری رو در این مدت انجام میدن؟
کاری که در دوران علم عادی، علم عادی به دنبال انقلاب بعد از این بحران میشه شرایط، یکی از اونها به نفع اون یکی پیروز شد،
دوران علم عادی به وجود میاد. در دوران علم عادی کسی به دنبال براندازی نیستش. در دوران علم عادی شما نظریه رو محدود میگیرید، به کمک نظریه پدیده توضیح میدید. این کار پدیده توضیح دادن اسمش هست حل معما.
دو تا جعبه پازل داریم، داریم ما همیشه دعوا میکنیم که کدومش رو درست کنیم.
این مثلا هم جالتر، اون میگه یکی جالتر، این بزرگتر، این تعدادش کمتر، این میگه اصلا کمتر بهتر زودتر تمام میشه میریم خونه همون، مثلا اینجور دعوه ها رو داریم میکنیم، یه ذرم هیجان زده میشیم، ممکن هم همگر بزنیم، بالاخره یکیشون پیروز میشه. یکی از این دوتاره که پذیرفتیم دیگه دنبال این نیستیم که وقتی شروع میکنیم پازلش رو انجام در آوردن فرض کردید که این پازل درسته، هیچ آدمی نمیاد بشینه پازل حل بکنه برای اینکه نشون بده پازل کار نمیکنه. هر کسی که داره پازل حل میکنه به خاطر این داره حل میکنه که فکر کرده این پازل شکل رو در میاره، یه چیزایی رو باید پیدا بکنه. بنابراین در دوران پازل سولوینگ، در دوران حل معما، در دوران علم عادی دانشمندان به دنبال ابطال نیستن. ابطال شرایط خیلی عجیب غریبی باید پیش بیاد، یه بحرانهایی باید پیش بیاد که جامعه علمی مواضع مختلف ببینه. شما نمیرید تو دانشگاه، این میتونید اصلا بپرسید، شما نمیرید تو دانشگاه علم بشینید نسبیت رو ابطال کنید. هیچ کس با انگیزه ابطال نسبیت نمیتونه بره دانشگاه فیزیک، دانشجوی خوبی نخواهد بود این دانشجو. ولی ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، ممکنه کشفایی بکنیم، این نظر نیستش که نسبیت همیشه میمونه.
یه بحران‌های ممکن اتفاق میفته. شما این دانشگاه فیزیک از نسبیت کوانتوم اگه استفاده کنید، یه چیزی رو که تا حالا کشف نمی‌کنید، توضیح نمی‌تونستم بدم. شما توضیح بدید، دانشمند برجسته ای راحت میشه. یعنی الان نیست یه سری نفر پارادایم‌های علمی داریم، به کمک اونها اگر شما بتونید یه چیزایی رو حالا توضیح کردن توضیح بدید، این اتفاق میفته. همین قضیه ما در مورد کشف عناصر داریم مثلا. اینطور که عناصر جدید کشف میکنن، درون اون پارادایم یه سری معماهای جدید رو دارن حل میکنن. کسی نمیره عنصر کشف کنه که اون نظریه فیزیکی شیمیایی که پشت سر مفهوم عنصر و جرم اتمی و اینجور چیزا هستش رو ابطال کنه. با این انگیزه هیچ کس شده نمیشه. اما با فرض اینکه این نظریه درسته، یک سری معماهای سنجر هست. خب حالا بیایم برگردیم به این مسئله دو تا شمایی که داشتیم رو بیایم خیلی صورت ریاضی بنویسیم و ببینیم چجوری در یک مثال خاصی اینها به پیشرفت علمی انجامن. خب شمای یکی شد، شمای یک شد نظریه شمای استاندارد، نظریه گزاره‌های کمکی پیش بینی. بعد هم بریم ببینیم پیش بینی درسته یا نادرسته. در هم گفتیم مهم نیست باهاش چی کار میکنیم، این احتمالش میره بالا، احتمالش میره پایین، ابطال میشه، تفرقه میشه. شمای دو چیه؟ یک نظریه است که درستیش فرض شده و یک مورد پیش بینی، واقعیتی که باید توضیح داده بشه دارن. و این وسط یک سری گزاره کمکی هستش که باید پیداشون کنن. مثالش چیه؟ مثلا من میام جرم اتمی کلر رو اندازه میگیرم، چه وقتی کلر جیدم رو میگیرم نیم داره؟ 35 نیم داره، 35 نیم داره. خب نظریه هم چی میگفت؟ نظریه هم میگفتش که جرم های اتمی باید مصدر صحیح باشن، مصدر صحیحی از جرم اتمی مثلا هیدروژن باشن. درسته؟ این یه نظریه داره که یه چیزایی رو ساخته میگن، مثلا چون جرم اتمی اکثرش مثلا از جرم پروتون داره میاد و اینجور چیزا، یه نظریه ساختن. یه واقعیتی هم دارم که جرم اتمی کلر 35 نیمه،
باید تحریف باشه دیگه، اصلا ناراحتی ندارم که میام گزاره های فردی های کمکی که به این رسیدن رو میرسن، میام این ایزوتوپ های مختلفی داره مثلا، این وسط یه معمای دنیا رو حل میکنم. چرا کلورم همیشه وقتی یه در مردم شن رو گرفتم تا 35 جنیم؟ نه به خاطر این که نظری هم اشتباه بود، به خاطر این معمایی که از دنیا من نمیرسن، این تیکه پازل رو نمیرسن که این اشکال مختلفی داره در عرضی. خب این شمای اول، شمای دوم. شمای سومی هم داریم که معمولا از سوی فلسفه علم مورد قفلت قرار گرفته از نظر و اون اصلا ماجرای نظریه پیشبینی و اینکه چی در میاد. به نظر میاد که فلاسفه این خیلی راحت با اینکه چی منطقی بیادش برخورد دارن میکنن، یا از نظریه چه پیشبینی در میاد دیگه، یا اینکه یه نظریه دارم یه پیشبینی چجوری اون وسط پر میکنم که این پیشبینی رو در حالی که این کار خیلی سختیه. اتفاقا دانشمندان خوب بخشی از عمرشون هم به اینم اختصاص میدن. این کار فقط شکل ریاضی و منطقی داره ممکنه کار خیلی سختی باشه، شما اینو با استودنت دانشگاه فیزیک می‌بینید. یه سری فرض‌های کمکی هست همه می‌دونن، یه سری نظریه هم هست همه می‌دونن، یه سری نتایج کاملا ریاضی از این مجموعه رو یه عده جدید کشف می‌کنن. از این مقدمات که مقدمه معرفی نمی‌کنن، نظریه معرفی نمی‌کنن، این دیگه دارن انجام. این رو معمولا فلسفه علم مورد قفلت قرار داده، خیلی راحت پیش می‌ره، آخر راحت در حقیقی نظری از این به بعد خیلی پیچیده میشه، فرقای کمکی خیلی پیچیده میشه، یه سری دانشمند باید تربیت کنیم که این کارا رو انجام بده. خب حالا ببینیم این ستا شما چجوری به پیشرفت هم کمک میکنن هر ستا. خب قبل از 1846 ما در درجه گرانش جهانی رو داریم که به صورت یک نظریه پارادایمیک جا افتاد، یعنی الان تو سال 1845-46 این نظریه به صورت پارادایمیک جا افتاد، یه سری توضیحات موفقی داره، البته ما خودمون رو محدود کردیم به داده‌های اخترشناسی، ولی خب خیلی خوب داره کار می‌کنه، همین دارد نسیم که آزمایشگاه یه چیزای دیگه‌ای به توضیح بدیم. اما چی شد که این پارادایم شد؟ یه نظر من توضیح دادم همون اول نیوتن صحبت کرد، یه سری موفقیت های اولیه ای داشت و در ضمن یه سری قوانینی که پیش از نیوتن شما میتونستیم ازش استنتاج کنیم، مثل قوانین کتله و بعد دیگه این مسائل جامعه شناختی علمی، این پذیرفته شد توسط جامعه علمی. ولی اتفاق اول این که اول شما یکی برای اینکه اعتبار یه چیز رو تحمیل شد، نظریه میاد با گزاره‌های کمکی که تو فضا هست، خیلی نباید گزاره‌های کمکی رو در اون دوران نقد باشه تحریف کنه. این نکته مهمی. نظریه میاد با یه تغییرات خیلی جدی در گزاره‌های کمکی پیش‌بینی خیلی موفق. نظریه نمیتونه خیلی متحورانه باشه برای که اون که پاتر بود. با پیش‌بینی‌های درست دقیقاً همون حرفی که استقلال‌گرایان می‌زنن یا پاپر در پایان دوران کارش دیدن، پیشبینی های درست احتمال نظریت میبرن بود و ما وقتی که از این جایی به بحث این احتمال برامون کافی باشه نتیجه میگیریم که نظریه درست درستیش رو فرد میکنه. پس شمای یک اینجوری میشه، یک نظریه برای اولین بار مطرح میشه با گزاره های کمکی که خیلی با گزاره های کمکی رایج تفاوت نداره تأیید میشه، اعتبار کسب میکنه. بعد از اینجا وقتی که اعتبار کسب کرد جامعه علمی میپذیره. الان در این وضعیت هستیم، در 1845-46 هست نیوتن کاملا نظریه جا افتاده، دانشجوهای های علم هم پذیرفتنش. گزاره های کمکی دارن، مجموعی از گزاره های کمکی که از نشون میدارن S1 و از اینها یه همچین وضعیت دارن، یک مورد توضیح دادنی دارن که اون مدار اورانی
خب اسمی کم در 1945-46 چیه؟ اسمی کم مثلا یه همچین حرفی. این شماها رو من پاک کنم دیگه نمیخواد ها؟ اسمی کم اینه
هفت سنگره در مجموع شمسی هست و از نیروهای گرانشی از نیروهای غیر گرانشی می توان صرف نظر کرد خب گرانش جهانی رو دارد اینم دارد
وقتی میگم هفت سیاره در منظومه شمسی هست مثلا این چیزه رجوع به جرم اینا هم باید بدونم دیگه اون مقدار اون متغیرات هم جزء چیزام دارن جزء فرسای کمکی هست خب من از گرانش جهانی و اصلی فرده رو اورانوس رو نمیتونم به دست بیارم درسته؟ نمیدیم این اجازات اورانوس با فرد هفت سیاره و با فرض اینکه نیروهای گرانش غیر گرانش رو میتونیم کنار بذاریم نمیتونم اینو به دست بیارم خب پاسم اینجا این حرف رو میزن میگه اینجا ما وارد مسئله یه وقتی که میبینیم شمای یک در حقیقت کارآمد نیست ما وارد شمای دو میشیم یعنی مسئلمون شمای دو هست که شروع میشه یه پیشبینی دارم و بعد میخوام بگم این پیشبینی رو چجوری میتونم با نظریم به اسم ببرم نکته خیلی جالب اینه در شمال دو من میدونم چه پیشبینی دارم لفظ پیشبینی اصلا برش گذاشتن درست نیست به همین خاطر بگم واقعیت توضیح دارنی من میخوام یه کاری کنم به نظریم و این چیزی که میبینم درست بشه به لحاظ شمالیه میشه یه گزاره های مناسبی پیدا کنم که واقعیت مسیر حرکت اورانوس رو پیش‌بینی کنه دارم این کار رو میکنم میخوام از این به بعد با گرانش جهانی و اون گزاره های جدیدی که پیدا میکنم مدار اورانوس پیش‌بینی بشه ولی واقعا مدار اورانوس که میدونم گاهی اوقات من با یه سری واقعیات رو بگو هست میخوام فقط ذهنشون بدم و نگریم پیش‌بینی بنابراین همه کار علم شمای استاندارد نیست همین کاره این نیستش که من پیشبینی به دست بیارم پیشبینی من چیزایی که نمیدونم خب چی کار بکنم من برای اینکه بود گرانش جهانی رو با واقعیت به بدم این کاری که میکنم دیگه همین سالا فرضیه کمک فرضیه کمک ممکن خیلی ریسکی از تصادفی هست احتمالا اگه یه جایی اشکال داشته باشه سالا اونا میشه خیلی راحت میدونیم چقدر راه حل مجاز دارن برای اینکه بعضی های کمکی ما عوض کنن و با این بخونه واقع مسیر اثار مسیر اورانوس پیش می بشه گرانش جهانی رو دارم اسی کم دارم اسی که البته باید تغییر بدم اسی که باید تغییر بدم و واقعیت واقعیت مسیر اورانوس رو طور بیش بدم چند راه حل مجاز دارم بی نهایت راه حل مجاز دارم یعنی نیروهای دیگه ای هست مثلا توی مجموعه شمسی هم حرفی نمیزنید که فرق میکنه تو مجموعه شمسی یک طور هست یه دونه دیگه هست ببین احساس کنید تو مجموعه شمسی سیستم یک سیستم به دیگه هست میتونه دیگه همش با یه فرمولای تحصیل میزنن یعنی به اجازه بده معمولا من میگم ساده ترین دوباره یادتون باشه اون وقت محافظه کاری بود ساده ترین تغییرات رو در فرنسای کمکین به وجود میارم خیلی حرف متعبرانه میذارم حرف متعبرانه بذارم اولا حرف تحورم معلوم نیست کجا مثلا بگم حرف زار سازی وجود دارم متعبرانه هست یا مثلا 25 زار سازی متعبرانه تر از حرف زار سازی این کار رو مشخصا نمی کنه یه مقدار کوچیکی این گزاره های کمکی رو عوض میکنم یعنی میگم حداقل میگم یه دونه و فقط یه دونه دیگه هستش بنابراین یک S2 دارم که این میشه یک و تنها یک گزاره دیگر
یک فایده دیگر در منظومه شانسی هست.
اکتور حسه
در این مرحله هست. ببینید فقط من نقطه مهم اینه که درستی گذاره گرایش جهانی رو پذیرفتم، درستی نظریه هم پذیرفتم. مسئله چیه؟ مسئله شمال دوه، یک واقعیتی که باید توضیح داده بشه بر اساس یک نظریه که درسته، حاضر باید هر چیه که اون مسئله چی هستش که اینو توضیح میده. مسئله رو میدونه مسئله پازل سولوینگ. بنابراین مسئله های علمی ها به نظر میاد که با شمای دو شروع میشن. حالا این حد احتمالا میتونه راه گشا باشه دیگه، همینجوری که من و شما داریم هم یه صحبت کنیم، هر جور سیاره دیگه میتونه راه گشا باشه. اما فرضی سیاره دیگه در مورد اسمارو برم میتونه راه گشا باشه. چرا ما نمیدیم؟ چرا نفرزی رفتیم که اسمارو دو با فرضی یک سیاره دیگه میتونیم امیدازاتش رو توجیه بدیم و نیافان رو حفظ کنیم؟ نسبیت هم بزنیم کنم، نسبیت رو بزنیم کنم. چی؟ به تمامه دیگه هم مثلا نمیدونم. یعنی نمیدونم ببینیم، یعنی این فرزه رو هم بده ببینیم که واقعا چیه دیگه. فرز فقط کافی نیست، فرز یا میگن گزاره واقعا این بوده باشید، این سیاره واقعا کجا؟ به لحاظ نظری اول باید پیشبینی در بیارم که کجا، یعنی میرم توی شمای سه، من گرانش جهانی دارم، S1 و S2 دارم، میخوام بیام قشنگ با همه چیزایی که دارم پیشبینی بکنم که این کجا. بنابراین نتیجه که میخوام بگیرم میشه سیاره ناشناخته مدار او را دارم. یعنی روی کاغذ به لحاظ ریاضی این کارو بکنم. دو دانشمند هم همزمان این کار کردن دیگه، نوریه و آدام در فرانسه و انگلستان این کار انجام دادن. این اومدن محاسبه کردن، پازل نیوتن رو حل کردن، وقتا مشاهده کردن میبینم این پازل اگه حل بشه چه جوری.
باید
اون چی که راجعه مدارا دیشمایی سه چی بداشتید؟
باید
جز استیکوریتو اون چی که راجعه مدارا هم میگیم و باید بسرسید؟ نمیگه نه، در مورد مدار اورانوس داره، در مورد مدار اورانوس رو میذاریم.
یعنی جز استیکوریتو که
هم میتونشیم میگیم آره. که مدار اورانوس هم آره. اونم میدونیم، بعد میبینیم که این چیز اگه بخواییم اینجور بکنیم آره، باید مدار اورانوس مثلا. پس هفت سیاره در منظومه شمسی هست که از نیروهای گرانشی میتونه صرف نظر کرد. یه جزئیه دونه سیاره اضافه هست، مدار اورانوس هم اینیه که داریم، گرانش جهانی هم داریم. این سیاره ناشناخته چه مداری داره؟ این کشف کرده، این به صورت ریاضی. نه شما یک قسمت پیشبینیش مهمه، شما یه پیشبینی میکنی، میبینی پیشبینی درسته یا نادرسته. الان بعد از این من شما یک رو خواهم داشت. فقط صرف کار ریاضیش برای چیز مهمه، برای کاف نه که شما یک به دست بیا پیشبینی به دست بیا. میگه این سطح نظر شد، این کار مهمیه، همش که دل شما یک میتونه باشه. یه سری دانشمنده هستن میرن میبینن پیشبینی ها درسته یا نه. اینا لزوما همونایی نیستن که پیشبینی ها رو به لحاظ منطقی در میارن. یعنی ممکنه که کار علمی باشه که دانشمندی ترجیح کنه که خوب پیش بینی در بیاره سوارش کرده علومش ریاضی چه خرجه میشه. نه اصلا الان که نه، یعنی مثال خاص نگاه کنید، شما سه اینه از نظریه و فرضیه های کمکی ببینم چه نتایجی به دست به لحاظ منطقی.
به لحاظ ریاضی چه من چه چیزایی برسیم. این مسئله حل کردن مسیر اورانوس ببخشید نپتون، یعنی اورانوس هم باید داشته باشم نپتون رو به دست میارم. خب این خودش نکته جالب اینجا این کشف که سیاره جدید خودش مدار او رو داره میشه فرضیه کمکی که برای شمال یک حالا به کار میبرن. یعنی میشه گرانش جهانی از یک و از دو همین پیشبینی که دارم اسمش اوه درست یا نادرست میشه ما یک به هم اینجا تفاوتش رو میبینیم. یه عده‌ای ممکنه حل کنن مسئله رو، یه عده‌ای برن با تلسکوپ نگاه کنن. اون عده‌ای که رفتن با تلسکوپ نگاه کردن ممکنه که مثلا اینه که هم لحظه که این مدار کشف کردن میمردن یه فقط نتیجه میگیرن، خودشون هنوز کاری نکردن ولی به علم خیلی کانتریبیوشن داشتن. این که این او درسته یا نادرسته رو دوباره میریم نگاه میکنیم. و یک عده‌ای خواهیم داشت. استین رو میگه، میگه سیاره فرد شده S2، سیاره فرد شده در S2 واقعا مدار او را دارن. خب حالا چه اتفاق میفته؟ این مقی معمام حل شد. گرانش جهانی S1 و S2 و S3 مدار اورانوس رو توضیح میدیم. هفت داریم و از نیروهای گرانشی میشه صرف نظر کرد و یه دونه دیگه داریم که میشه رفت هشت داریم و اون یه دونه که داریم مسیر حرکتش بود. با اینا رو من میتونم توضیح بدم که چرا داره اورانوس این نرو جاجات بر سرش میاد. نپتون کشف میشه، کشف نپتون حل معماست. معمای عیب جان چرا مشتریم عیب جاجات رو نداشت اورانوس داشت؟ چون یه چیزی راجع به علم کم میدونستم. این حاضر علمی که دارم یه تیکه یه چیز دیگه برش اضافه شد. خب کسی هست که بگید که کشف نپتون پیشرفت علمی میتونی مثلا هم جهت دادن کشف نپتون پیشرفت علمی یعنی حل معما پیشرفت علمی نیست. ما به این نمازه جهانی چیزه بیشتری یاد میگیریم دیگه. برابری پاتن هم به من چی میگه؟ میگه شمای دو در علم خیلی مهمه، درست فرض کردن نظریات و دنبال کردن. میگه وگه لوریه و آدم اگه این درست فرض میکردن که نمیرفتن من مدار کشف کنن. آدم این نظریه رو اول فرض میکنه بعد میگه از محاسباتش استفاده میکنه دیگه. ممکن بود که این فرض هایی که می کردن اینها باز هم به بحران علم دامن بزنه، این ممکن بود. ولی واقعا وقت خیلی دیگه آدم های عجیب غریبی بیدن اگر یه جنبه رو که غلطه فرض فرض بگیرن یکی داری نتیجه بگیرن و این پیشرفت بکنه از نظریه نادرست یا برم نظریه نادرست همش کار بکنن یه معمایی رو حل بخوان بکنن. این رو چیزا که ما دو کاملا بذاریمشون کنار. پس نکته مهم حل معما وقتی که داره صورت میگیره شما معمولا درستی نظریه که پارادایمی تر فرض کردید، همونطور که یه پازل که میخواییم نشینیم حل کنید واقعا باید مطمئن باشیم سر کاری نیست. این نکته خیلی ساده ای. اگر شما خیلی شکل اگر بدونید اینجوری که همه پازلایی که تو زندگیتون بهتون دادن سر کاریه دنبال پازل حل کردن یه ذره عجیب داری مثلا بگرد این یکی میتونی اینا رو اینو خود رو داریم که به این یکی بکنیم. پس نظریه ها در دوران پارادایمیک بودنشون قدیان افتار ناپذیرن. آدم هایی که اون نظریه دارن کار میکنن اصلا دنبال افتار نظریه نیست، دنبال حل معما با استفاده از اون نظریه یک سری واقعیت ها رو توضیح دارن. یک جرم اتمی کلا رو گفتیم که مقدار مرکب رو ناراحت می‌کنه، ولی اصولا جرم اتمی پیدا کردن بعد از اینکه جرم اتمی معرفی میشه. این حل معماست. یکی یکی بگیم جرم اتمی عناصر چیه؟
یکی یکی کسی میتونه به ایسه پیدا کردن جرم اتمی عناصر پیشرفته علم محسوبه میشه. حرف زدیم در دریان اصلا حرفه، ولی بعد به کرسی میشینه به خاطر یک سری موفقیت ها، مثلا به کمک نظری اتمی اون یه سری تعداد فلات شیمیایی رو میشه توضیح کنه، استقرار کسب میکنه، موجه میشه.
بعد که اینجوری شد ازش استفاده میکنم برای اینکه یک چیزای دیگه رو پخش کنم. شد پس این حالا این دیالکتی که بین اینها چجوری برقرار میشه؟ اینجوری که شما در علم نقد احتیاج دارید، درسته که در علم نقد احتیاج دارید، ولی واقعا در علم پذیرفتن هم احتیاج دارید برای اینکه بتونید پیشرفت بکنید. همین وضعیت در فلسفه هم دارید. من میتونم از این استفاده بکنم برای اینکه صحبت بکنم. ما خب میدونیم حلقه بیان خیلی از حرفاشون اشتباه بود، ولی اینکه بیان کل حلقه بیان رو با همون اسم حرف اشتباهشون بشناسیم خیلی خطرناکه. شما خیلی زود بتونید اشتباهات یک نظریه رو بگید، تقریبا نفهمیدید چی میگن. بنابراین ما برای اینکه بفهمیم یه نظریه چی میگه یه مقداری با همدلی اول باش پیش میگیم. بگنه زود ایراد پیدا کردن تو حرف یک کسی که کار خیلی عجیب غریبی نیست که زود پیدا میکنیم یه ایراد، ولی این به معنی نیستش که فهمیدیم اون چی داره میگه. خیلی از ما ممکنه که این از این کلمات یه آدمی در نظر بگیرید که نیوتن برای اصلا فیزیک نخونده، بعد میگیم ازش میپرسیم که نظر بدون نظر نیوتن چه میگه؟ من نیوتن غلطه، چرا نمیتونه مسیر اورانوس رو توضیح بده؟ داره درست میگه، ولی نیوتن نفهمیده باشه. بنابراین ما یه همچین وضعیتی در علم داریم، در فلسفه به تبعش بگیم شما یه نظریه رو باهاش همدلانه حرکت میکنید که همدلی هم خیلی مهمه، نه که فقط فعلا بگیم مزخرف میگی بهش گوش میکنم آدم معدبی هم مثلا از اون دعوا میکرد فقط نوبت به من برسه ببین چی کارت میکنم، اینجوری نیسته. همدلانه باهاش پیش میگیم برای ببینیم واقعا چه چیزایی برای گفتن داره، و بعد در یه جاهایی که بحران پیش میاد شما نگاه میکنید ببینید که میتونید جور دیگه به دنیا نگاه بکنید یا نه. به همین خاطر زود ایراد پیدا کردن یه ذره بده. این شکلی که پاپر داره میگه این خطر رو داره به نظر من. شکل این که زود بریم ارسالش کنیم. نظریه بریم زود بریم ارسالش کنیم. هیچی از نظریه یاد نگیریم. یه نکته دیگه یه هم پاسم میگه. وقتی میگه که اولا در مقام عمل دانشمند داریم کار میکنن، ولی در مقام فهم میشه شکلی که پاپر داره صحبت میکنن جهان از کار دانشمند داریم. آیا ما چیزی از دنیا میفهمیم وقتی بازمون فقط حدس و ابطاله؟ به نظر میاد که این اتفاقا نمیفته دیگه. شما اصلا نمیتونید همدلانه با نظریه جلو برید چون فقط دنبال پیدا کردن نقاط ضعفش و نقاطی هستید که اینو داره باطلش میکنه. خب صفحه 132 رو بیاریم. بله. این
وقتی همدلی میکنید اول چون نظر نظر میکنید وقتی همدلی میکنید
حتما
اون رد کردن
این رو ترس هم
میشه
حتما رد میشه. یعنی آره، ولی شما باید ببینید شما بعد کاری که خواسته هم تقریبا داره میکنه با اینکه این دفعه شماره میذاره کنار هم دیگه میگه نه من مثل مفهوم پارادایمی به نظری های علمی نگاه میکنم، من مثل کون نگاه میکنم که حتما باید یه نظری دیگه بیاد و بحرانی بشه من نظری هم بذارم کنار. اگر فردا تغییرات منظور شمسی مرفع شکل حرکت بکنن به جای بیزی من میدارم تنها هیچ نظریه دیگه هم نداشته باشم. میگم اینجوری نیستم کاملا که بگم اینا هیچ وقت دیگه عوض نمیشن، ولی مثل پاپر هم نیستم میگم هر کاری که دانشمند دارن میکنن تلاش برای ابطالی چون اصلا اینجوری علم پیشرفت نمیکنه اون انگیزه کافی رو نده. خب شما صفحه 132 باز پاراگراف آخر رو بخونید. نه ببخشید صفحه 132 بالای 11 بالای 11 بخونید dependency. یعنی در اول
پایین
یه این نگرشی که در شما یک نشون داده میشه نگرش انتقادیه. پاپرم به اون میگفته تجدید نظر، تجدیدی قابلیت نقد، این جور چیزا، این نگرش انتقادیه. خب
پاپر رایت
در مورد اهمیت این پاپر مهمه.
contribution on this part.
One that has influenced many philosophers. اینم که فهم این هست. خیلی از دانشمندان صحبت کرده، فلاسفه صحبت کردن که همین حقی شما میزنید خیلی نگر نداریم وقتی که بحران رو میگید اومد. ولی بحران معمولا با نظریه غربی همراهه. ولی بحران میتونه به قول کاستان هر ساعتی هم جدیتر باشه، فقط جهان یه شکل دیگه ای رفت داره بکنه. نگرش انتقادی هست، نگرش مهمی ارائه بدیم.
You want to know if the ideas are wrong and they try to find out if the ideas are wrong by deriving predictions from them and testing those predictions. That is, they do this when they can.
دانشمندان اتفاقا میخوان بدونن که نظریاتون درست میارن. دارم فاضل ازش پیشبینی نتیجه میگیرن و جایی که بتونن می‌بینن که نظریه‌هاشون درسته. یعنی نگرش انتقادی رو پس ما می‌پذیریم به عنوان یک بخش مهمی از این. این نگرشی که در شمای دو هست نگرش توضیحیه. پس نگرش‌هایی که علما داره پیش می‌بره شما می‌بینید این دو طرف این تزوانتیتس چی هست؟ توضیح و نقد. هم بتونید یه چیزایی توضیح بدید، هم آماده باشید که این نظریه که داره توضیح میده رو عوض کنید.
Element of conflict arises because in a schema two type situation one tends to regard the given theory as something known, whereas in a schema one type situation one tends to regard it as problem.
تنش بین این دو تا به این دلیل وجود میاد که در شمای دو میگید نظریه رو میدونم به عنوان یک چیز دانسته فرض میکنید، در شما یک نظریه رو به عنوان یک چیز مشکل دار فرض میکنید. این تنش به وجود میاد.
Although
it need not have been true. اونیه که تو اولی از آزمون‌های سخت پاپری موفق بیرون اومده. گرچه آنیده میگه که ولی واقعا در مورد گرانش جهانی دیدید گرانش جهانی چون توضیح داد یه چیزه همیدان هیچ اتفاق خیلی عجیبی اتفاق نشده، هیچ آزمون سختی برای توی شده. آزمون سخت گرانش جهانی اورانوسه. اورانوس آزمون سختی برش یه های لحظه فکر میکنی ممکنه ابطال بشه، درست در لحظه‌ای که قرار ابطال بشه فرق‌های کمکمون عوض می‌کنیم، نظریه می‌مونه. اما ممکنه، حالا اینو بذاریم کنار، پاپر ممکنه راست بگه اصلا از آزمون‌های سخت می‌گیم یکی میاد بیرون. اونی که میاد بیرون میشه پارادایم شمای دو که ازش استفاده می‌کنیم مسئله حل می‌کنیم. پس درسته یه بخش علم ممکنه تلاش برای ابطال باشه که ببینیم نظریه جوهره داره یا نداره، ولی وقتی که دیدیم داره دیگه بقیه کارامون ابطال میشه، تلاش برای ابطال. خب بخونید.
And the solution to a schema taken by problem must itself be confirmed differently by schema perspective. If the solution is a general law rather than a singular statement, that law may itself become a
خب این معما حل کردن خودش ممکنه قانون براش کشف کنیم اون وقتا یه چیزایی که در مورد دنیا نمیدونستیم کشف کنیم، فقط قواعد تصادفی نباشه. احتمالا مثلا در مورد کلور یه حالت قانونمندی داره، یه ذره بهتر از اینه که فقط یه سیاره دیگه هست. وقتی که میگیم کلور مثلا جرمت همی 35 داریم، یه چیز قانونمندی در مورد رفتار کلور داریم. خب این دیگه خیلی مهمه، این دیگه که لازم داریم برای بحث امروزمون اینجا.
Attempted falsification to corroborate theory, not just in Protestant, in which the pathology, but to the sense to deny of showing that they are true or partly true, and explanations on the basis of laws which are regarded as known to currently require the introduction of hypothesis.
این نکته خیلی مهمه. یه کوروبریشن به معنای پاتریش یعنی چی تبرئه شده پاتولوژی همانگوییه. چرا؟ یعنی گفتم که تلاش کردم ابطال بشه ابطال نشده. خب اینه که گفته بودم دیگه، میگم از تلاش برای ابطال نظریه وقتی که ابطال نمیشه چه نتیجه میتونم بگیرم؟ نتیجه میتونی بگیری که تلاش کردی ابطالش کنی ابطال نشده. اگه همین قضیه که پاپر میگفت پاتولوژی داریم. پس تعریفی که پاپر از کوروبریشن داره میگه چیز زیادتری به همون یاد نمیده، ولی من میگم این کوروبریت میکنه به معنای پاپریش که خود تکنولوژی و به معنای که من میگم، یعنی درستی نظریه رو نشون میده که درسته، به سمت درست سر بودن حرکت میکنه. نظریه هایی که تفسیر میشن از شمای یک سر بلند بیرون میاد، ما میتونیم در شمای دو استفاده بکنیم و اما چونه آخر که همین مسئله دیالکتیک بین این دو تا.
In this way, the tension between the attitude of explanation and basis is a derived science to practice.
تنش بین نگرش توضیحی و انتقادی این رو بگیش میداریم. خب وقت که مقابل اینجا کم شده، یه دو تا نکته دیگه داری که من رو اول جلسه خیلی سریع میگم، خیلی احتیاجشون نداریم چون دیگه در مورد تغییر پارادایم که صحبت میکنه، اصل تغییر پارادایم رو دیگه در مقاله ساختار انقلابات علمی می‌بینیم. از اینجا به بعدش چیزی بیشتر از این که در ساختار انقلابات علمی می‌بینیم نمیگه. همه چیزی که لازم داشتیم ولی بود. از دقیق‌تر ما پارادایم رو مفهومش رو می‌کنیم در جلسه علمی فرم جلسه دیگه. انقلاب علمی، پارادایم، همدلی با پارادایم یعنی چی؟ پارادایم امکان‌ناپذیره. اینا رو در اون بستر دیگه میدونیم. فقط نقطه که اینجا احتیاج داشتیم پاسرم گفتش که هر دوتاشو میخوام، هم تاپه رو احتیاج دارم هم پارادایم، هم اتحال احتیاج دارم هم پارادایم میخوام برای اینکه امتیش بود. بسیم که این چیز هم برای من کتی گرفت. شنبه میرم سوالای میان ترم دومم شنبه دیگه میگه. برای سر حرف هم هست بشه به من میگوشم و سر شما مدید داری کار تا نمیگه تو مقاله کاری تو مثل این که ببینید به من میگفتن که 19 هم تا اول بخمن من امتحان پایان ترم باشه. خب از آن پایان ترم هم چیزی اون چیزی آخره اون چیزی خیلی مانیست. ولی قرار چقدر بعد از اون ورقات چی بودیم؟ یک ماه پس ما باید چیز کنیم میگه مثلا 15 هم کنیم چقدر از 19 هم 22 هم دی ماه میذاریم که مورد تحصیل مرحله خانده چه 22 بحرم تحصیل بشه باید بذارم وقت بشه 22 همه بحرم پنجشنبه شما 23 همه 24 همه بحرم میذاریم موقع تحصیل مرحله خانده امتحان هم میتونیم بذاریم همون 24 امتحان شنبه بذاریم خوبه همین ساعت کلاس باشه یه ساعت شما باید امضا بکنیم دیگه امتحان که نمخنیم شما باید یه برقه رو امضا بکنیم بریم بهتر دیگه این موقع را اتمانت کسی کردیم دیگه
فرسی که دوستان شدیم
والا بعید میدونم